رادیوی آزادی برنامه صدای هموطن
سلام شنونده گرامی نور محمد خوزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن در این برنامه و فرزندان بعضی از مهاجران کاری خطری راندن از مکتب‌های روسیه تهدید می‌کند چرا؟ آیا در شهر دوشنبه برای مهاجران کاری مجسمه یا هیکل گذاشته می‌شود؟ در این روزها بعضی از پدر و مادران مهاجر در روسیه در تهلوکه ثبت نام فرزندانشان هستند و میگویند اگر آنها فرزندان مکتبخانه خود را دوباره ثبت نام نکنند آنها را از مکتب میرانند. از اولی سال 2014 همراه با پدر و مادران فرزندان مهاجر آنها نیز باید حق اقامت موقتی بگیرند. این تنها به آنان دخل دارد که حق اقامت یا وید نجیت است و یا اجازه کاری دائمی ندارند. خانم صباحت قادیرو میگوید 11 روز پیش از سال نو 2014 در آستانه به اعتبار درآمدن قانون با دو فرزندش مجبور شده است از مرز روسیه به جانب اوکراین بگذرد تا فرزندان نابالغش چون شهروند خارجی حق اقامت در قلمرو روسیه را از دست ندهند و آنها را از مکتب خارج نکنند.
فقط بقید موندن همین فرزندو برای مکتبشون. مثلا من روز 19 دکبر 2013 همراه دو فرزندم به حدود جمهوری اوکراین سفر کردیم. سرحد گذاشتیم و پاسون بازگشت آمدیم. ما من حاضر بقید 90 شبان روز موندیم. قید ما تا 19 ماه مرد است. و من حالا حیرانم به تمام حقوق شناسان مراجعه کرده استودیم که قید فرزندان را من بعد چکار کنیم. خود من حجت کاری دارم لیکن فرزندان تشویش دادن نمیدونیم که بعد از 19 مرد باز چخل ویره برده بیاریم. پیش از همه از جهت اقتصادی بسیار مشکل است و در قانون نیست هیچ. در قانون یکون سخن آیده فرزندان نیست.
فرزندی کلانی صباحت قادیرو در سنف 8 و دیگری در سنف 6 در یکی از مکتب‌های مسکو تحصیل می‌کنند و می‌گوید حالا مقررات مرزی میان روسیه و اوکراین شدیدتر شده است، بنابراین باید فرزندانش را یا به تاجیکستان برده آورد و یا به ترکیه.
از حاضر در تشویشم که تا 19 مرد چطور کدام سرحد را عبور کنم؟ به تاجیکستان این بسیار مشکل است به اون خاطر که راه کراق قیمت است. حال اون که فرزندان از خاطر نابالغی تنها خودشان نمیتونن که سرحد را عبور کنن.
صباحت قادیرو میگوید در مسکو چنین پدر و مادران زیادند و برای دریافت مصلحت ضروری آنها به یک دیگر زنگ میزنند.
آنهایی که فرزند دارند به همدیگر زنگ میزنند یا به خیش تبار یا به طریق یاری دوستان میپرسم که ما در همین خیلی حالت هستیم چطور کنیم. من یک شناس خوب دارم از شهر دوشنبه هستم، روزیه جان در شهر سن پترزبورگ زندگی میکنم. اون که دو فرزند دارم، فرزندشون سنف 7 و سنف 5 میخونن، مجبور است چون که مکتب میگه که اگر شما به قید نمونید یعنی رجیستراسیون نداشته باشید شما فرزند را به مکتب نبیارید. بیچاره اون کس هم خیلی در عذاب هستن و همین خیلی اویلا در مسکو به حد بسیار است.
صباحت قادیرو با مصلحت دوستان تا حال به سازمان جهانی مهاجرت در مسکو و به اتحادیه های صنفی یا پرفسیوز مهاجران کاری کشورهای شوروی پیشین در روسیه برای کمک مراجعت کرده است. برایش گفتند که قانونهای مهاجرت روسیه ثبت نام فرزندان نابالغ مهاجران را پیشبینی نمی کند و در تغییراتی که از اولی سال 2014 اعتبار پیدا کرده است در این باره نکته وجود ندارد. ما بعد از شنیدن سخنان صباحت قادیرو به سازمان جهانی مهاجرت در مسکو به جایی که این خانم مراجعت کرده است تلفنی تماس گرفتیم. یولیا اگافونوا حقوقشناس این سازمان کمک خواهی قادیرو را نمونه یگانه نمی‌داند و می‌گوید چنین والدین زیادند و اکثر آنها برای کمک به سازمان آنها مراجعه می‌کنند. ولی در قانون‌های مهاجرت در این باره دقیق چیزی گفته نشده است.
Чёткого ответа у него сейчас пока нет. Этот вопрос спор находится в подвешенном состоянии, потому что нет каких-то комментариев друг на дательство. Нет комментариев от официальных лиц по данному вопросу. Мы можем только предполагать.
قانون روسیه درباره وضع حقوقی شهروندان خارجی تنها وضع حقوقی مهاجران کاری را در نظر می‌گیرد، ولی درباره شرایط اقامت فرزندان آنها در قلمرو روسیه نکته موجود نیست. چون این حالت فرزندان مهاجران کاری خارجی را از حق تحصیل در مکتب‌ها، از حق دریافت خدمات طبی و حفظ اجتماعی محروم می‌کند. تنها فرزندان آنان از تحصیل و خدمات دیگر می‌توانند بهره‌مند شوند که حق زیست موقت یا اجازه زیست موقت دارند. در غیر حالت وقتی که ثبت 3 ماهه اقامت به پایان میرسد، مکتب ها حتی در میانه سال تحصیل فرزندان شهروندان خارجی را می توانند از مکتب ها بیرانند. روسیه عهدنامه حقوق کودک را امضا کرده است و بر اساس آن دولت عهده‌دار است که بدون در نظر داشت وضع حقوقی والدین کودکان را نه تنها از تحصیل محروم نکند، بلکه آنها را با تحصیل با خدمات طبی فرا بگیرد و به تبعیض آنها راه ندهد. ولی سالهای اخیر در مهاجرت کاری شهروندان خارجی از جمله مهاجرت کاری تاجیکان به روسیه روند نو مشاهده می شود. مهاجران کاری اکنون نه تنها خودشان بلکه فرزندانشان را با خود می برند. چون این حالت در قانون خالیگاه ها با وجود آورده است و قانون باز هم تغییر و تکمیل می خواهد. کامل دلمرادوف حقوقشناس در اتحادیه‌های صنفی مهاجران کاری روسیه در مسکو چنین میگوید:
есть ухудшение именно про детей мигрантов, вообще про детей иностранных граждан не сказано ни слова.
این یک کمبودی است. عموما درباره فرزندان مهاجران کاری یا شهروندان خارجی در قانون یگان کلمه گفته نشده است. با آنها چی باید کرد؟ هر 3 ماه باید خارج و وارد شوند. این به فرزندان خارجی چی مقام حقوقی میدهد؟ در این باره قانون خاموش است. این کمبودی است.
какой статус для детей мигрантов? Об этом закон молчит. Нет. Это упущение.
سازمان‌های حفظ حقوق روسیه صلاحیت پیشنهاد اصلاحات در قانون را ندارند. آنها می‌توانند این مسئله‌ها را در همایش‌ها بررسی کنند و به اصطلاح به گوش مقامات رسانند، نه بیشتر از آن. بنابراین چنین به نظر می‌رسد که به زودی مشکل ثبت نام فرزندان سباحت قادیرو و هزاران و یا شاید ده‌ها هزار نفر بدون حل و در حالت نامعینی باقی می‌ماند. قادیرو چنین میگوید:
من حیرانم و مجبور هستم که معاش خود را گیرم، باز از حق فرزندان زامینم که شاید به حق آنها باز مگرم که همین مبلغ ها را جمع کنیم و پیش از 19 اگر بعد از 19 سرحد را عبور کنیم باز این جریمه دارد و اون جریمه نیست، به هر نفر 3000 روبلی است. ما حرکت میکنیم که در چیزله های 17 و 18 تا 19 مگر است که سرحد یا اوکراین یا ترکیه یگان جا رو باز عبور کنیم و پسان باز بیاریم فرزنده رو به خید مانیم تا اون که اونها امکانیت اقلا خواندن رو در مکتب داشته باشند. امکانیت پسنداز کنی من عموما ندارم، چون که کرایه قیمت است و یک خانچه خوردکه که ما امروز اون رو کرایه کردیم ما با اون 17000 روبل می سپاریم و من همه روز به روز استراحت اگر یک ماه 30 روز داشته باشد من 30 روز کار میکنم. بغیر از اون کاری که من گازت تقسیم میکنم و 21000 روبل در اینجا میگیرم، من باز در دیگر جا هم کار میکنم. به خاطر اون کار میکنم که امکانات خوراندن فرزندان شود، امکانات تحصیلات آنها شود، امکانات دادن اجاره پولی شود.
در هر کشوری دنیا مکتب جایی است که شرایط سازگاری یا ادپتاسیای کودک با جامعه را زودتر فراهم می آورد و تجربه های جهانی نشان داده است که پدر و مادران هم با کمک همین فرزندان زودتر خود را با جامعه مطابق می کنند. نمونه های زیاده هست که فرزندان مهاجران به نابغه های جهانی تبدیل یافتند و افتخاری نه تنها همان کشور بلکه جهانیان شده اند. در خود روسیه چنین مثال ها کم نیستند.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. وقتای آخر در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی پیشنهادها و درخواستها در گردش است که باید در شهر دوشنبه مجسمه مهاجری کاری تاجیک گذاشته شود. آنها این پیشنهاد خود را از آن نقطه نظر مهم می‌دانند که مهاجری کاری با اصطلاح معروف ناناوری تقریبا هر خانواده تاجیک به شمار می‌رود و گاه آنها در این راه جان خود را از دست می‌دهند. گذاشتن هیکل احترام به هزاران خانواده خواهد بود که فرزندانشان در سالهای مهاجرت کاری کشته شده اند و این هیکل یادگار از آن سالها و یا یادگار از این سالها در تاریخ خواهد ماند. نمایندگان جمعیت‌های مهاجران کاری میگویند بهتر است حکومت تاجیکستان شرایط فراهم آورد تا آنها در وطن کار پیدا کنند. همکار ما میرزای سلیمپور در این باره چنین میگوید:
مؤلفان پتیسیه‌ای به حکومت و پارلمان تاجیکستان در شهر دوشنبه هیکل مهاجری کاری گذاشته شود در شهر اهمیت این درخواست از جمله گفتند محض مهاجری کاری بیشتر از همه در تاجیکستان سزاوار هیکل است. بیش از 1 میلیون مرد کار در روسیه کار کرده به وطن پول میفرستند که حجمش برابر نصف مجموع محصولات داخلی ماست. در یگان کشور دیگر دنیا چنین نیست. پایان اقتباس. پیشنهاد ساختن هیکل مهاجری تاجیک در دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک بحث‌های زیادی را برپا کرده است. بسیاری‌ها از این پیشنهاد پشتیبانی می‌کنند. دلاور اشرف یکی از تشبوسکاران گذاشتن هیکل مهاجری کاری در دوشنبه در فیسبوک از جمله می‌نویسد: در هر شهر تاجیکستان هیکل اسماعیل سامانی هست. در برخی شهرها تا حال مجسمه‌های لنین بر جای مانده، هیکل‌های رودکی و فردوسی را هم گذاشتند، ولی از چی باشد که تا حال هیکل از همه ضرور و از همه مهم هیکل مهاجری کاری را نداریم؟ بسیاری ها در فیسبوک از این پیشنهاد حمایت کرده، برخی تاسیس یک صندوق ویژه با منظور جمع آوردن پول لازم برای ساختن چنین هیکل را پیشنهاد کرده اند. برخی دیگر درباره مکان احتمالی گذاشتن چنین هیکل بحث میکنند و از جمله میدان نزد فرودگاه دوشنبه را که بیشتر از هر مکان دیگر پایتخت شاهد این همه سیل روای مهاجران تاجیک است، مناسب ترین مکان برای چنین هیکل شمرده اند. ولی با عقیده عبدالجمیل عبدالله بهترش مجسمه را در روسیه مونند تا فردا با کودکان خود نقل کنند که واتسینوک اتعانی استرویل رسیو تاجیکی. اما فرهاد نبی نژاد با مخالفت به این ابتکار نوشته است: تمام مردم دنیا با دانشمندان و شخصیت‌های فرهنگی و ورزش هیکل می‌گذارند. شما باشید می‌خواهید با قهرمان ملی جمع شد هیکل مونید. شاعر میرزا قاسم و پیشنهاد داده است که بهترش به جای هیکل‌ها جای کاری بسازند تا مردم کمتر مهاجرت کنند. سازمان‌های حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه نیز از همین زاویه به این بحث نگاه می‌کنند. کریم جان یاروف رهبر جمعیت اتموس گفت: از یک طرف ارج گذاشتن به سهمی در واقع بزرگ مهاجران تاجیک در اقتصاد تاجیکستان امروزه کاری ثواب است، ولی به نظر او مقامات تاجیک باید روی ساختن شرایط تمرکز کنند که مردم محتاج مهاجرت نشود.
از دیگر طرف گیریم این برای ملت یک چیز ننگوار است که هیکل مونیم یک خواهد بینیم که مهاجرم از این هیکل ساز کردن و دیگر و دیگر چیز. خوبتر میگو که مسئله در روسیه نه این که مسئله دیگران سبوکی دادن، خوبش میشه که دبانها در تاجیکستان شرایط کاری تشکیل کنند که چون که مهاجرت تاجیکستان کم شود، روز بروز زیاد شده است، کم نه.
حیدر علی علیموف رهبر جمعیت پیوان، یکی از سازمان‌های مهاجران تاجیک در ولایت کراسنویارسک در منطقه سیبیر روسیه، در صحبت با آزادی گفت: باید به روند مهاجرت همچون به یک تمایل موقت نگاه کرد و در فکر آن شد که سیل مهاجران سال تا سال کمتر شود. با عقیده علیموف، گذاشتن هیکل برعکس عقیده را تلقین می‌کند در ذهن مردم که آنها محکوم به مهاجرت و عذاب همیشگی‌اند و انتخاب دیگری نه برای آنها و نه برای نسل‌های آینده این مردم گویا نباشد.
هیکل اخی یک آدمی را مثال میگذارن که در حیات یک چی پیوسوای است، یکی اخی اخی چیزی است که این یک کمبودی ملت ما است، این یک روزی است که روزای سختی ملت ما هست. تماما نشوه میگیم همین مهاجرت، همین نام هم گم شوه و همه همو بگردیم بریم اکاوتن خدمت.
زمینان معلوم شود هنوز 2 سال پیش در منطقه زیلون روش شهر کراسنویارسک مجسمه های تنظامیز روشن و جمشود را گذاشتند. روشن و جمشود قهرمانان برنامه تنظامیز نشر رشند که در تاجیکستان بسیاری ها این دو سیما را تحقیر با مهاجران کره تاجیک در روسیه عنوان میکنند. آمار رسمی شمار مهاجران تاجیک را در روسیه حدود 800 هزار، ولی منابع دیگر از 1 تا 1.5 میلیون نفر برآورد میکنند. سالانه این مردم به تاجیکستان تنها توسط بانک ها و شرکت های انتقال پول، یعنی فقط با راه های رسمی، بیش از 3 میلیارد دلار پول می فرستند.
شنونده گرامی، با این گزارش شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را من نور محمد خانزاده با امید روز و روزگاری خوش به یک و یکی شما به پایان میبرم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، روز 13 مارس سال 2014 دولت خدانظر از سیماهای درخشان سینما و سیاست عصر 20 تاجیکستان با سینما مبارک 70 می‌دراید. چگونه اتفاق افتاد که شما با سینما رو آورده اون دوره؟
بهار سال 1958 ما از طرف اون مکتبی که اونجا فوتوگرافی رو می‌آموختیم به صفت اکسکورسیا اومدیم به کیناستودیا و این اکسکورسیا به من یک فکر و نظریاتی داد که باید من همین کار رو به همین کار نزدیک شوم. لیکن البته یکان تصورات زیادی من در باره سینما نداشتم و سال 1958 تابستان قسمت شویر فیلم رو بنوار گرفتم، سر کردم در طرف کیمیاگرف مؤلف سیناری اشتاد سالتی من رو داده بود و تابستانی سال 1958 من در همین گروه کار کردن سر کردم
و سال 65 وقتی شما ویک رو تمام کردید در مسکو، اولین کار دیپلومی شما رو متاسفانه سنزور شوروی بست و سوزن حتی که فیلم الله رو، سبب چی بود؟
اون وقتا فیلم را فقط نگاه میکنند از نقطه نظر پیشروی حکومت سوییتی، یعنی اگر شما در قشلاق یکان چیز را بناور گیرید در نوبت اول راه‌های نو، ماشین‌ها، تراکتورها و هاکذا هاکذا. من باشم فقط حیات مردمی را، حیات هر روزی مردمی را بناور گرفتم و نفرهای پیدا شدن در کیناستودی که با کمیته مرکزی پارتی کمونیست تاجیکستان نوشتند که آنها این خیلی فیلم ها برامدند که از حقیقت سوییتی دورند، یک گپای بیهوده قطعی دقت روبریت پارتی کمونیست را جلب کردند و یک روز روبریت حزب با سرداری جبور رسولوف آمدند، فیلم نشان دادند با اونا. من البته از این بیخبر بودم و اونا از فیلم ناراضی شدند و من کردند و بعدا معلوم شد که او را نیست کردند.
خب 15 سال اول کار در تاجیک فیلم، بعد ختم ویگ شما اساسا به کار اپراتوری مشغول بودید و شاهکارهای مثل جورا سرکار، اسرار اویله غیوروف ها از محصول نواربرداری شما بود، اما بیشتر از این محصول نواربرداری شما یاد میکنن از اثرهایی که بر پایه شاهنامه بی‌زوال بریس کیمیاگر برداشته بود و شما در اون نواربردار بودید در این فیلم ها و گویا که مکتب سینمای بریس کیمیاگر را گذاشتید. خود شما چه تأثیری دارید از اون سالهای نواربرداری؟
البته این فیلم ها خیلی مهمند برای تاریخ و برای فرهنگ مردم تاجیک. این خوشبختی بود که استاد کیمیاگرف این نقشه ها رو پیشکش کرد و منم عضو گروه خودش بودم و امکان پیدا کردم که در همین اونها رو عملی کردن همصف باشم با استاد کیمیاگرف.
اما یک کارت دیگر معرفی تاجیک فیلم، دو فیلم هنری شما هم هست و مثلا بسیاری سینماشناسان میگن که دولت خدانظر از جمله کارگردان هایی بود که با فیلم های تاجیکی سیمای تاجیکی، سیمای ملی آورد و پیش از همه در نظر دارن البته فیلم نخستین صبح جوانی ما که در بین مردم همچون با نام نیسا معروف است و فیلم مردی را. خود شما در باره این فیلم های خودتان چی نظر داره؟ چی ها داد به خود شما؟
یعنی وقتی که من با کیمیاگرف کار میکردن ما بحث و مناظره زیادی هم داشتیم. نقطه نظر فیلمبردار خدا نظر فیلم یک است، نقطه نظر کسی که در پهلوی دیگر فیلمبردار کار میکند باید فکر و نظریاتش را انعکاس کند در چادر سینما. لیکن وقتی که من خودم این کار سر کردم، فلسفه من فرق داشت از اون فلسفه ای که در اجرای فیلم ها آید به شاهنامه. من کوشش کردم و این اساس نظر من نسبت به فرهنگ سینما چنین است که باید به فرهنگ مردمی نزدیک باشیم و اون بحث مناظره که من با مؤلف سناریو کالتونوف و کیمیاگراف داشتم، اون وقت من کوشش کرده بودم که سطرهای استاد ابوالقاسم فردوسی بی‌واسطه انعکاس یابند و با فرهنگ امروزی مردم فارسی زبان ایرانیان نزدیک باشند.
من خواهش میکنم سریال همون؟
نه، از دنیا به خبر میمونیم.
خیر زوره میکنم سریال همون؟
ای چی میگری از همون سریال؟ بیست هات برده یابم؟
اخیر بینم که دوامش چی شد؟
ای دوامش معلوم، همه به مرادش رسید، انا این مهمتر است.
خلیفت و محاصره عیب دار میکند، سیزده ماشین در روی دوشنبه
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما.
ما را در معباره خود بر جستجو کنید.
ببینید در پایان سالهای 80 با استر نسیمی بازسازی وزیر دوره گرباچوف آمد و شما بعد تقریبا 25 سال کار در سینما رو آوردید با سیاست. چی انگیزه هایی بود که شما رو به این میدان آورد؟
این اختیار من نبود، برعکس سال 1986 یک گروه کینماتوگرافیست ها پیش من آمدند و گفتند که اونا نامزدی ما رو به صفت رئیس اتفاق کینماتوگرافیست تاجیکستان پیشنهاد میکنند و اگر من نگویم اونا بسیار از من میرنجند و من یعنی چون خواهین خود را نشان میتیم، یعنی من رو مجبور ساختند که من راضی شوم. البته این سیست در فشار باز اون مرکز کمیته مرکزی پارتی کمونیستی تاجیکستان گذشت، حتی سیست را با 3 روز تنفس اعلام کردند که میذار یک نفر دیگری گذرد و با هر یک از روی اتفاق کینماتوگرافیستان تاجیکستان صحبت کردند. یعنی فشارهای زیادی شدند که پیشنهاد این کینماتوگرافیستان نگذارد، لیکن آخر آخرش اونا غالب برآمدند و مرا به صفت سرورشون انتخاب کردند و این سبب شد که من خواهم نخواهم به سیاست داخلی شدم. یعنی به سیاست محیط مرا مجبور کرد. نه فقط فیلم اولین الله رو من کردم، لیکن فیلم آخرین من درباره استاد لاهوتی بود و باید در روز 100 سالگیش نشان میدادم، او رو هم نشان ندادم. هر یک فیلمی که من پیشنهاد میکردم و عمل میکردم یگان مشکلات از طرف سنزور داشت. یعنی خواهم نخواهم شما رو مجبور ساختن که شما با سیاست نزدیک شوید و بعد اون وقتی که انتخابات نماینده های مردمی در شورای عالی اونم عیناً همین خیلی شد. اگر دوامش رو شما پرسید، در انتخابات سال 91 خودم من میخواستم پیشنهاد کنم سعید نعمت‌اللهیف را و چند بار با او صحبت داشتم. فکر میکردم که در همون محیط سعید نعمت‌اللهیف بهترین نامزد بود برای اون که رئیس جمهور تاجیکستان شود، لیکن او راضی نشد و دیرتر 10 سال پس به من گفت که از هر طرف فشار زیاد شد که وای در این کار اشتراک نکند.
و مثلا بسیاری میگن که تمام که اسلامی ها از شما پشتیبانی کردن در همون سال 91 مسکو را یک اندازه ترسان خود شما سبب همون شکست خوردن نیروهای دموکراتیک و اسلامی و نامزده خودتان در اون انتخابات از چی میبینه؟ آیا مسکو دلیل اساسی بود یا چیز دیگه؟
در نوات اول باید مگویم که اگر حساب کتاب انتخابات را میگذاراندن یعنی فکر نمی کنم که ما شکست خوردیم. از روی حسابات گروه هایی که اشتراک کردن از دیگر مملکت ها، از درامت اول گروه سابیانین از روسیه و یا از نقطه نظر حسابشون یعنی ما قریب 38-39 گرفتیم، رحمان نبیف 41-42 و باید نوبت دوم میشد. درست نوبت دوم نشد. لیکن اون فیدری که شما بیان کردید اینم درست است. بعدن نفرهایی که با گرباچوف نزدیک بودن گفتن که یعنی از طرف تاجیکستان از اداره های مخصوص ترساندگی که انا اسلامی ها هستند و اگر فلانی پرزیدنت شود اسلامی ها او را برطرف میکنند و خودشون سری قدرت میشینند. از نقطه نظر من این همش دروغ بود و سفسطه اینه استفاده بردن که ما را بدنام کنند.
آقای دولت خوننظر، یک مثلا یک فکر در ذهن جامعه ما مطرح است که اگر سال 91 نه رحمان نبیوف بلکه این کمانده دولت خودنظر و اصل دین صاحب نظر غلبه میکردن در انتخابات، شاید راه تاریخی تاجیکستان دیگر میشد، شاید جنگ نمیشد در تاجیکستان. خود شما چی فکر میکنید؟
این رو اکنون مشکل گفتن، لیکن سبب اونه که من راضی شدن در اون انتخابات اشتراک کنم، این من حس میکردم که وضعیت در تاجیکستان چنین است که جنگ شدنش ممکن و باید روی جنگ رو بگیریم.
با عنوان سوال آخر با یکی از شاگردان شما در دوشنبه صحبت میکردیم، میگفت که دولت خود رو حیف کرد که با سیاست رفت، اگر نمیرفت شاید در این مدت چندین شاهکار دیگر برای سینمای تاجیک می آفرید. خود شما تا کجا از این زندگی، از این 70 سال زندگی که داشتید راضی هستید و آیا پشیمان نیستید که مثلا در چی میگن در نیمی راه از سینما کندید و رفتید به سیاست؟
در سیاست من درست دو سی سال فقط
بودم. بله بله، دو سی سال، اما خیلی سالای پرشو.
من ممکن یک نقشای، بعضی نقشایی که داشتم برای فیلم برداری اونا عملی نشدن، لیکن چی باید کرد؟ تقدیر تقدیر است و من از حیاتم راضی هستم.
تشکر زیاد. مهمان رادیو آزادی دولت خودنظر بود، کارگردان معروف سینمای تاجیک و از چهره های درخشان سیاستی تاجیکستان در پایان سال های 80 و اولی سال های 90. و یادآور می شوم که دولت خودنظر روز 13 مارس سال 2014 با سینی مبارک 70 می رسد. بار دیگر براتون مبارک باشد این زادروز.
سلام باش. Como la revas tu gal de vodu Estoy atado mus mamson Mas lo pati fuk jamam yo Ey taram da e khushabo Bakun parvas holona bo Botuna visam aninson Bo ham rahat bu barin ro ای پرنده ای پرنده ای پرنده خوش آواز ای پرنده ای پرنده ای پرنده خوش آواز ای
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.